صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. بامدادی دیگر رو با شما هستیم در 28مین روز از شهریور ماه 1392 19 سپتامبر 2013 میلادی. سلام ما رو در صبحی همچنان گرم و تابستانی پذیرا باشید. سلام به شما که حتی پنج شنبه ها همراهی محل کارتون هستیم و سلام به شما که در تدارک روزی تعطیل برای خانواده هستید و سلام به همه شمایی که امروز بعد از مدت ها دوری سر سفره گرم صبحانه خانوادتون نشستید. رویا کریمی مرشد هستم همراه شما تا پایان 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر. به شما شنونده و بیننده عزیز هر کجای ایران و جهان که هستید سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا دنبال کنید. در روزی که پیش رو داریم استان خوزستان با دمای حداکثر 44 درجه گرمترین و استانهای چهارمحال بختیاری و کردستان با حداقل دمای 6 درجه سردترین استانهای کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید خودتون رو برای گرمای 33 درجه پایان تابستان آماده کنید. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی و خبر را آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، شاهین بشیری، مسئول خبر، سام، مسئول فنی، تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. فریدون زرنگار هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. اما شاهین بشیری در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. کاخ سفید میگوید باراک اوباما در نامه اخیرش به حسن روحانی گفته است که آمریکا آماده است مشکل هسته‌ای با ایران را حل کند، مشروط با اینکه ایران نشان دهد برنامه هسته‌ایش فقط ماهیت صلح‌آمیز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت اوباما در این نامه همچنین بر ضرورت اقدام فوری برای حل این مشکل تأکید کرده و افزوده است که فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز باقی است، اما این پنجره برای همیشه باز نخواهد ماند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفته است که برای رسیدن به توافق با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران اختیارات تمام دارد. آقای روحانی در این مصاحبه همچنین گفته است که دولتش قصد ندارد سلاح هسته‌ای بسازد. حسن روحانی لحن نامه اخیر اوباما به خود را نیز مثبت و سازنده توصیف کرده است. نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و 7 تن دیگر از زندانیان سیاسی زن از زندان اوین آزاد شدند. نسرین ستوده در مصاحبه با خبرگزاری‌ها گفته است که وضعیت جسمانیش خوب است، اما فشارهای روانی، فضای شدید امنیتی زندان و نداشتن اجازه تماس تلفنی از جمله شرایطی بوده که زندان را بسیار دشوار کرده بود. نسرین ستوده 3 سال پیش بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال محرومیت از خروج از کشور محکوم شده بود. گروه های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل از آزادی زندانیان سیاسی در ایران استقبال کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، این افراد با اتهام های امنیتی که در ایران اتهاماتی رایج هستند در زندان به سر می بردند. آزادی این زندانیان در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفته است. حسیبه حاج صحراوی معاون برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین الملل گفت آزادی نسرین ستوده و زندانیان دیگر باید سرفصل جدیدی در سیاست‌های ایران در قبال حقوق بشر و روش برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی با فعالان و منتقدان صلح‌جو باشد. محمود احمدی نژاد طی مراسم با حضور تعدادی از نمازگزاران و خانواده‌های محله نارمک تهران پیش‌بینی کرد که امام زمان تا 4 سال دیگر ظهور می‌کند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، هنگامی که یکی از نمازگزاران از امکان شروع تبلیغات ریاست جمهوری برای وی طی 4 سال آینده پرسید، در پاسخ گفت: آیا شما می‌گویید تا 4 سال دیگر امام زمان نیاید؟ امام زمان تا 4 سال دیگر می‌آید و همه دنیا را اصلاح می‌کند. خبرگزاری ایسنا در پی دریافت نامه‌ای از دفتر آقای احمدی نژاد که ادعا می‌کرد صحبت وی به گونه‌ای دیگر بوده است، فایل صوتی سخنان رئیس جمهوری سابق را در سایت خود قرار داد. 5 عضو دائم شورای امنیت روز چهارشنبه هم در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه نشست مشورتی خواهند داشت. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه تشکیل جلسه می‌دهند تا با توجه به طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی قطعنامه‌ای تهیه کنند.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما در 28مین روز از آخرین ماه تابستان با این خبرها و گزارش‌ها با صبحانه با خبر با شما خواهیم بود. حسن روحانی میگوید ایران بمب هسته‌ای نخواهد ساخت. اولین گفتگوی اختصاصی رئیس جمهوری با رسانه‌های خارجی. تحریم‌ها فاجعه‌آمیزند. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند. و باز هم خبرهایی از سوریه. این بار روسیه افشاگری می کند. در صبحانه با خبر امروز روزنامه‌های صبح تهران رو با هم مرور خواهیم کرد و سری هم خواهیم زد به جهان ورزش، جایی که خبر خوش قهرمانی ایران در رشته کشتی در انتظار ماست. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا شرکت کرد. جزئیات بیشتر این گفتگو رو در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار پی می‌گیریم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا اعلام کرد که ایران به دنبال سلاح اتمی نیست. آقای روحانی که قرار است هفته آینده برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند، در گفتگو با شبکه NBC گفت وی اختیار تام دارد تا درباره پرونده هسته تهران با غرب به توافق برسد. در پاسخ به پرسشی درباره نامه دریافتی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت این نامه مثبت و سازنده بوده است. حسن روحانی در این مصاحبه که در تهران ضبط شده است، در تشریح نامه همتای آمریکاییش گفت: بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شروع به کار رسمی هم آقای اوباما نامه‌ای خطاب به من نوشتند و تبریک گفتند و برخی مسائل را هم مطرح کردند. منم به آن نامه پاسخ دادم، از ایشان تشکر کردم و مواضع جمهوری اسلامی ایران را نسبت به برخی مواردی که ایشان مطرح کرده بودند و موارد دیگر مطرح کردم. اظهارات تازه رئیس جمهوری ایران در حالی منتشر می شود که جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که باراک اوباما در نامه خود به حسن روحانی گفته است که آمریکا آماده است تا منازعه بر سر برنامه هسته ایران را خاتمه دهد، مشروط به این که ایران نشان دهد به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. حسن روحانی هفته گذشته گفته بود که ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مذاکراتی را در زمینه حل و فصل پرونده هسته انجام خواهد داد. وی در این حال گفت که زمان برای رسیدن به توافق در این زمینه طولانی نیست. در این میان جک استرو، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، در گفتگویی با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ابراز خوشبینی از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری گفت:
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی چشمگیر دکتر روحانی برای اغلب مردم غافلگیر کننده بود، به ویژه اینکه آقای روحانی میان روترین کاندیدای تایید صلاحیت شده از میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود. بر اساس تجربه من، آقای روحانی مردی است که می توان با او وارد معامله شد.
مقام‌های ایران و آمریکا در روزهای اخیر گفتند اگر طرف مقابل حاضر به همکاری و تمایل باشد، حاضر هستند تا به توافقی دست پیدا کنند.
سرگئی ریباکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده که شواهدی در دست داره که بر اساس اونها میتونه نشون بده بازرسان سازمان ملل در بررسی و تحقیقاتی که در سوریه انجام دادن از بی‌طرفی خارج شدن. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست. صبح بخیر آقای جزیری.
خانم کریمه سلام، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، گویا دولت روسیه اعلام کرده که میتونه شواهدی رو ارائه بده که بر اساس اون ثابت کنه بمب‌های شیمیایی توسط مخالفان بشار اسد استفاده شدن. در مورد جزئیات این ماجرا برای ما بیشتر میگید؟
بله، آقای سرگئی ریباکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به سوریه رفته، با بشار اسد رئیس جمهور و بایدن معلم وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرده. بعد از اون در کنفرانس خبری گفته شواهدی از دولت دمشق به دست آورده که نشون میده مخالفان هستن که از اسلحه شیمیایی در حمله صورت گرفته به حومه دمشق استفاده کردن. حمله کرده به گزارش بازرسان شیمیایی سازمان ملل متحد، گفته اونها بی‌طرفان نبودن در کارشون، گزارش سیاسی منتشر کردن، همه وقایع رو ندیدن و فقط یک طرف از وقایع رو دیدن و این گزارش رو زیر سوال برده و گفته شواهدی که روسیه در دست داره در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار خواهد داد.
واکنش سازمان ملل به این گفته ها چه بوده؟
مارتین نسرکی سخنگوی سازمان ملل متحد دفاع کرده از عملکرد کمیته تحقیق سازمان ملل و گفته اونها کارشون هیچ شایبه‌ای درش نیست و تمام گزارشی که تهیه کردن بی‌طرفانه بوده و نمیشه در هیچ کدوم از نتایجی که این گزارش گرفته درش جدل کرد.
اما مقام‌های سوری گویا بار دیگه بر آمادگی خودشون برای عمل کردن به توافق‌هایی که پیش از این در مورد سلاح‌های شیمیایی صورت گرفته بوده تأکید کردن. برای ما از جزئیات این توافقنامه میگید؟
جزئیات توافقنامه که توافق است که بین روسیه و آمریکا صورت گرفته و قرار هست در این مورد در مورد جزئیاتش در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گیری بشه. اما بشار اسد در شمال سوریه شب گذشته با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده و در اون گفته سوریه، دولت سوریه به توافق خودش و به تعهد خودش برای قرار دادن اسلحه شیمیایی در اختیار جامعه جهانی پایبند هست. گفته سوریه این اسلحه رو به هر کشوری میده که آماده است مسئولیتش رو بپذیره و تاکید کرد که دولت سوریه استفاده نکرده از اسلحه شیمیایی. این همون حرفی است که فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه هم زده. البته آقای المقداد یک مسئله دیگه هم مطرح کرده و گفته که سازمان ملل و به طور دقیق‌تر شورای امنیت سازمان ملل نخواهد توانست قطعنامه‌ای تحت بند هفتم صادر کنه به خاطر مخالفت روسیه و گفته به هیچ وجه سوریه تهدید نظامی نخواهد شد از سوی شورای امنیت.
با سپاس از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
متشکرم از شما خانم کریم مشت.
20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. این ها شماره های پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید، برای ما اسمس بفرستید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودشتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه این بخش از صبحانه با خبر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تماس 20420221122112 تماس گرفتند. همینجا یادآوری میکنم که دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظرات رادیو فردا نیست.
سلام خدمت کارکنان رادیو فردا. از خدمات ارزنده خبرنگاران سراسر جهان تشکر میکنم. حالا که روسیه نه با کشتن مسلمان ها مخالف است، نه با ابزار کشتن مسلمان ها، حالا که آمریکا و طرفدارانش با ابزار کشتن مسلمان ها مخالفن، ایشون نوش کنن وقتی آدمان بی‌دفاع که به محاصره بشار اسد یا با مخالفینش قرار میگیرد اینها رو چطور بکشن؟ آیا با گلوله شلیک با سرشون یا با کار سرشون را قطع کند؟ متشکرم. چوپونم از بندر عباس.
آقای روحانی، کاش در جمع سپاهی ها به اونها تذکر میدادی که این پارازیت ها را از روی شبکه های ماهواره‌ای و رادیو فردا و اینها بردارن. به ضرر شماست، هم به ضرر مردمه. اندام را عقیم میکنه، سرطان میاره، مار بدبخ کردن، چند لحاظ اقتصادی، چند لحاظ جسمی.
تحریم ها تموم شد و مقام معظم رهبری نرمش افعالشون انجام دادن و ان شاءالله که وضع مملکت خوب بشه. بابک هستم از تهران.
در زمان احمدی نژاد نیروهای انتظامی میرفتن پشت بوم دیشا مردم ماورا مردم میکندن میوردن. جای بسیار تعجب اینه که یه گونه دستشون بود انبیا رو باز میکردن میکردن تو میرفت این چیزی 5000 تا میفروختن. الان از موقع روحانی شده رئیس جمهور دیگه اجازه ندادی کسی به حریم پشت بوم کسی تجاوز کنه. خواهش میکنم اعلام فرمایید.
میخوام از جناب آقای روحانی و رهبر عزیزمون تشکر بکنم که با این همه جنجال و درگیری و خون و خونریزی و مواد شیمیایی و انواع و اقسام بمب‌های سمی که در خاورمیانه، شمال آفریقا و غیره داریم میبینیم، ولی کشور عزیز من ایران بسیار امن و امان است. درست مردم مشکلات اقتصادی دارن ولی کاملا امنیت جانی دارن.
انتشار این خبر که 82 اقتصاددان ایرانی تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی را محکوم کردن موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی، روز خوبی را آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، در بیانیه‌ای که روز گذشته در تهران منتشر شد، 82 اقتصاددان ایرانی آمریکا و متحدان اروپاییش رو متهم کردند که تحریم‌هایی رو که به گفته اونها فاجعه بار هست بر مردم ایران تحمیل کردند. آیا تاکنون اساساً بررسی جامعی در مورد عوارض تحریم‌ها در اقتصاد ایران تهیه شده؟
این بررسی هنوز انجام نشده، ولی تردید نیست که بخش بسیار بزرگی از ساختارهای اقتصادی ایران زیر فشار تحریم‌ها به شدت آسیب دیدن، از صنعت نفت گرفته تا خودروسازی و تولید فرش و غیره. همچنین نرخ رشد منفی و تورم 40%، سقوط شدید ارزش پول ملی ایران طی 2 سال گذشته، فرو ریختن شمار زیادی از واحدهای تولیدی، کمبودهای موجود در بازارهای بسیار حساسی مثل دارو مسلماً با تحریم‌ها ارتباط نزدیک دارند. البته تضییقات خارجی علیه اقتصاد ایران پدیده ای است نسبتاً قدیمی، ولی موجهای اخیر تحریم سخت کوبنده بودند، دست کم به 2 دلیل عمده. اول اینکه برای اولین بار صادرات نفت، موتور محرکه اقتصاد ایران رو هدف گرفتند، و دوم اینکه ائتلاف بسیار وسیعی در دنیا علیه ایران شکل گرفت که در اون نه فقط آمریکا و اتحادیه اروپا، بلکه کشورهایی مثل کانادا، ژاپن، استرالیا، همینطور بخش بزرگی از همسایگان ایران شرکت کردند. حتی کشورهایی مثل چین که ظاهرا مخالف تحریم بودند، عملا در بسیاری موارد با موج تحریم ها همراه شدند.
اما آقای خاوند، این دشواری های اقتصاد امروز ایران به نظر شما بیشتر نتیجه تحریم هاست یا سوء مدیریت دستگاه اجرایی پیشین ایران؟
تحریم و سوء مدیریت با هم ارتباط نزدیک دارند. اینکه موج تحریم توانست این همه گسترده بشه و ضربات چنین کوبنده‌ای بر اقتصاد ایران وارد بکنه، ناشی از مدیریت متوهمی هست که واقعیت‌های جهانی رو نمی‌شناخت و با کردار و گفتار خودش در عرصه بین‌المللی بهترین زمینه رو فراهم کرد برای شکل گرفتن ائتلافی این همه وسیع علیه ایران.
و حالا چاره چیه آقای خاوند؟ چطور میشه اقتصاد ایران رو از زیر ضربه این تحریم ها خارج کرد؟
فقط با شعار دادن و یا صرفا محکوم کردن تحریم ها نمیشه از زیر بار اونها خارج شد. راه چاره ادامه همین راهی است که آقای حسن روحانی در پیش گرفته برای بهبود چهره ایران در دنیا و کاهش تنش در روابط خارجی کشور. ایران کشور ثروتمندی است. خیلی از کشورها، خیلی از شرکتها آرزو دارند هر چه زودتر در فعالیت‌های اقتصادی ایران مشارکت بکنند. با تکیه بر همین گرایش است که میشه بار تحریم‌ها رو از دوش اقتصاد ایران برداشت.
سپاسگزارم آقای خاوند، تا صبح فردا که بار دیگر با شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم خانم کریمی.
در صبح آخرین روز از هفته یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده برای اینکه صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز تهران رو با هم مرور کنیم. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد تیتر اصلی خودش رو امروز به سه خبر خوش که روز چهارشنبه منتشر شد اختصاص داده: عزل، آزادی و قهرمانی.
بله، روزنامه اعتماد عزل فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، آزادی شماری از زندانیان سیاسی از زندان اوین و قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران رو به عنوان سه خبر مهم روز و البته سه خبر خوش در کنار هم قرار داده و فرهاد دانشجو و عزل ایشون رو هم به عنوان یکی از خبرهای خوش در صفحه یک برجسته کرده.
روزنامه شرق هم خبر داده که اوباما تصمیم داره گفتگو با روحانی رو آزمایش کنه.
بله، روزنامه شرق گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده، بقیه روزنامه ها هم اخباری در این باره منتشر کردن و البته برخی از روزنامه های اصولگرا نوشتن که دیداری رخ نخواهد داد میان آقای روحانی و آقای اوباما. اما در تیتر یک روزنامه شرق باز موضوع آزادی برخی از زندانیان سیاسی وقایع سال 88 رو مورد توجه قرار داده و نوشته که تدبیر نظام با استقبال فعالان سیاسی مواجه شده، یک گفتگو انجام داده با پوران درخشنده که در هفته های اخیر فیلمی از ایشون در با عنوان هیس در سینماهای ایران اکران شده که ایشون گفته من سکوتم را شکستم.
آقای رفیع‌زاده، یادداشتی هم از حسین موسویان در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد منتشر شده امروز.
بله، روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خودش که اختصاص داده به یادداشت آقای موسویان از قول ایشون نوشته که بهترین فرصت برای پایان دادن به خصومت ایران و آمریکا فراهم شده و بهتره که از همین فرصت دو طرف استفاده بکنن. تیتر یک این روزنامه و عکس یک این روزنامه آقای فرهاد دانشجو رو نشون میده که با عنوان آخرین دانشجو رفت، بر کناری ایشون از ریاست دانشگاه آزاد رو روزنامه آفتابی از مورد توجه قرار داده و نرمش قهرمانانه استراتژی جدید ایران روایت روزنامه آفتابی است هست از سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی.
اما روزنامه ایران تیتر اصلی خودش رو به دستور جدید حسن روحانی به نیروی انتظامی و وزارت کشور اختصاص داده.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هم به شمار میاد، در تیتر یک از تذکر آقای حسن روحانی به نیروی انتظامی خبر داده و نوشته که آقای روحانی به نیروی انتظامی گفته که برخورد با بدحجابی افراط و تفریط در کارش نباشه و البته موضوع پارازیت ها هم نکته‌ای هست که به نوشته روزنامه ایران در کنار دانشجویان ستاره دار در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح شده روز گذشته.
اما آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که تصویر محمد خاتمی یک بار دیگه به صفحه اول روزنامه های صبح تهران راه پیدا کرده.
بله، روزنامه بهار امروز عکسیه که خودش رو به محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات اختصاص داده و از قول آقای خاتمی نوشته که زبان سر رو باید به کودکان بیاموزیم. تیتر یک روزنامه بهار هم باز تذکر آقای حسن روحانی به وزارت کشور و نیروی انتظامی هست درباره موضوع برخورد با بدحجابی و این روزنامه از قول علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داده که گشایش هسته‌ای تا چند ماه دیگر روی خواهد داد.
روزنامه کیهان هم بخشنامه جدیدی از دولت حسن روحانی رو در گوشواره صفحه اول خودش جا داده.
بله، بازگشت ساعت کار اداری به 8 صبح تا 4 بعد از ظهر بخشنامه‌ای هست که روزنامه کیهان از اون خبر داده. تیتر یک روزنامه کیهان هم برداشت انحرافی رسانه‌ها و محافل غربی از نرمش قهرمانانه مورد نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما بمونید تا در بخش دوم صبحانه با خبر امروز با هم صفحات داخلی روزنامه‌های ایران رو ورق بزنیم.
متشکرم.
در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همراه با همکارم حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی امروز رو مرور میکنیم.
تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از 48 سال در خارج از کشور به مقام قهرمانی جهان دست یافت. در مسابقات جهانی بوداپست 5 کشتیگیر آزادکار ایران روی سکو رفتند. حسن رحیمی و رضا یزدانی برندگان مدال‌های طلا بودند. عزت الله اکبری نقره و مسعود اسماعیل پور و احسان لشکری مدال‌های برنز. دیشب راهیابی عزت الله اکبری کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم ایران به فینال این وزن و کسب مدال نقره توسط وی باعث شد ایران از نظر امتیاز تیمی از روسیه جلو بیفتد و به مقام قهرمانی برسد. دیشب در پایان مسابقات جهانی کشتی آزاد در بودابست جام قهرمانی به علی بیات سرپرست تیم ملی کشتی آزاد ایران اهدا گشت. آخرین باری که ایران در خارج از کشور قهرمان جهان شده بود باز می‌گردد به سال 1965 میلادی در منچستر انگلیس، در داخل کشور 11 سال پیش. چهارشنبه شب در بوداپست ایران با 46 امتیاز و روسیه با 44 تیم‌های اول و دوم جهان شدند. گرجستان و آمریکا سوم و چهارم. تیم فوتبال استقلال ایران به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافت. استقلال تیم بوریرام تایلند را در بازی برگشت مرحله یک چهارم نهایی روز چهارشنبه در تایلند 2-1 شکست داد و با توجه به پیروزی 1-1 در تهران در بازی رفت در مجموع 3-1 پیروز و راهی دور نیمه نهایی شد. حریف استقلال روز چهارشنبه آینده و در نیمه نهایی تیم اف سی سئول خواهد بود در کره جنوبی. بازی دیگر نیمه نهایی میان گوانگجو چین و کاشیوا رئیسور ژاپن برگزار می شود. 20 سال است که ایران در مسابقات فوتبال باشگاه‌های آسیا به مقام قهرمانی نرسیده. آخرین بار تیم پاس در سال 1993 عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا را کسب کرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر امروز هفته دهم خود را با یک مسابقه در تبریز آغاز می‌کند. گسترش فولاد تبریز در برابر ذوب‌آهن اصفهان. لوکا بوناچیچ سرمربی اهل کرواسی تیم ذوب‌آهن بازی امروز را تقابل تجربه در برابر جوانی می‌داند که به عقیده وی پیش‌بینی آن سخت است. رسول خطیبی سرمربی گسترش فولاد هم امیدش به حمایت هواداران است در ورزشگاه تبریز.
من فکر کنم که انشالله با حمایت هواداراش امیدوارم که این بچه‌ها رو این تیم رو حمایت بکنن، چون ما اگه این بازی ببریم میان جزو 7-8.
تیم گسترش فولاد تبریز در حال حاضر 11 است و ذوب‌آهن 8. در اروپا شب گذشته دور اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با 8 مسابقه دنبال شد که طی آن شالکه آلمان در خانه با 3 گل استووای بخارست را بدرقه کرد و چلسی در لندن 1-2 از بال سوئیس شکست خورد. اما آرسنال تیم دیگر لندنی در فرانسه مارسی را با همین نتیجه یعنی 2-1 شکست داد. نایب قهرمان اروپا تیم دورتموند آلمان هم در ناپل 1-2 بازی را به تیم ایتالیایی واگذار کرد و آس میلان در میلان با 2 گل سلتیک اسکاتلند را برد. اما پرگلترین پیروزی را بارسلون در بارسلون کسب کرد در برابر آیاکس آمستردام با هتریک 3 گله لیونل مسی 4-0. تیم دیگر اسپانیایی اتلتیکو مادرید هم 3-1 بر زنیت سن پترزبورگ از روسیه پیروز شد و پورتوی پرتغال هم در پایتخت اتریش با 1 گل از صد آستریای وین گذشت. دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 2 هفته دیگر دنبال خواهد شد. و امروز در تایلند تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا به مصاف تیم ملی بانوان ژاپن می‌رود. دیدار بانوان ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال زنان آسیا برگزار می شود. تیم ملی والیبال بانوان ژاپن یکی از تیم‌های مطرح والیبال آسیا است. این تیم در بازی‌های المپیک لندن پس از تیم‌های برزیل و آمریکا به مقام سوم دست یافته.
با پایان خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران نزدیک میشیم. ساعت 7:30 شد رسمن. شنونده دومین قسمت از صبحانه با خبر امروز 28 شهریور ماه 1392 هستید. اگر هم اکنون به جمع شنوندگان و بینندگان ما پیوستید. بهتون صبح بخیر میگم، خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مانده این برنامه رادیو تلویزیونی همراه ما بمونید. همکارم شاهین بشری یک بار دیگه در استودیوی صبحان با خبره تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای بشری
با سلام دوباره. اوباما در نامه به حسن روحانی آمادگیش را برای حل مشکل هسته‌ای با ایران مشروط به صلح‌آمیز بودن آن اعلام کرده است. حسن روحانی میگوید برای توافق بر سر پرونده هسته‌ای ایران اختیارات تمام دارد. نسرین ستوده و 7 تن دیگر از زندانیان سیاسی زن آزاد شدند. گروه‌های حقوق بشری از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران استقبال کردند. احمدی نژاد از ظهور امام زمان تا 4 سال دیگر خبر داد. دولت حسن روحانی دستور داده است ساعت کار کارکنان دولت به 8 ساعت در روز بازگردد. پاکستان در اعتراض به کشته شدن 5 نفر از شهروندانش در مرز افغانستان کاردار این کشور را فراخواند. فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد ایران برکنار و حمید میرزاده به سرپرستی این دانشگاه تعیین شد. محمد جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم ایران میگوید شکایت صدها دانشجوی ستاره‌دار و استاد بازنشسته تاکنون در این وزارتخانه ثبت شده است. تعداد قربانیان سیل مکزیک به 57 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری های ایران، تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شد. محمد مرسی برای اولین بار پس از برکناریش از ریاست جمهوری مصر توانست با خانواده خود به طور تلفنی گفتگو کند.
سپاسگزارم آقای بشیری. همچنان همراه شما خواهیم بود در ساعت 8 بامداد و مشروع خبرها. و ما در ادامه صبحانه با خبر خبرهایی داریم از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران. خبرهای خوشی هستند که شاید ادامه هم داشته باشند. صفحات داخلی روزنامه ها رو با هم ورق میزنیم و سری هم میزنیم به اخبار فرهنگی، جایی که چاپ شعری از آقای حداد عادل جنجال ساز شده. و اما روز گذشته خبر آزادی نسرین ستوده وکیل دادگستری و شماره دیگری از زندانیان سیاسی نظر رسانه‌های مختلف را در داخل و خارج از کشور به خودش جلب کرد. اغلب این زندانیان با عنوان آزادی مشروط از زندان خارج شدند و شنیده شده که ممکنه تعداد دیگری از زندانیان هم در روزهای آینده آزاد بشن. همکارم فریدون زرنگار گزارشی داره در همین زمینه.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و محسن امینزاده معاون وزارت خارجه در دولت محمد خاتمی از جمله آزاد شدگان روز گذشته است. آقای امینزاده از مدتی پیش در بیمارستان قلب تهران بستری بود. فیض الله عرب سرخی از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و معاون وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات دیگر زندانی سیاسی است که روز چهارشنبه آزاد شد. او هم در بیمارستان امام خمینی تهران بستری بود و از محکومیت 5 ساله‌اش که از تیر ماه 88 در زندان به سر می‌برد کمتر از یک سال دیگر باقی مانده بود. میر طاهر موسوی نماینده سابق مجلس و از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی که اخیراً از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 5 سال زندان و 10 سال تبعید محکوم شده بود دیگر زندانی سیاسی آزاد شده است. دیگر آزاد شدگان از زندان عبارتند از نادر بابایی، محمد علی ولایتی معاون امور استانهای ستاد میرحسین موسوی، حسین زرینی عضو ستاد ایثارگران میرحسین موسوی، مهسا امرآبادی، ژیلا کرمزاده مکوندی، محبوبه کرمی، فرح واضحان، کفایت ملک محمدی، میترا رحمتی و مریم جلیلی. خبر آزادی مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار که چند ماه از دوران محکومیتش باقی مانده در حالی منتشر شده که او در مرخصی به سر می‌برد. علی خدابخت سرمایه‌گذار شهر روزنامه اصلاح طلب دیگر زندانی سیاسی است که دیروز آزاد شد. خبرگزاری ایسنا از مهدی محمودیان، عیسی سحرخیز و احمد زیدآبادی نیز به عنوان زندانیان سیاسی که آزاد شده اند نام برده بود، اما هنوز قطعی نیست که این سه روزنامه‌نگار زندان را ترک کردند یا همچنان در زندان به سر می‌برند. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی آزادی شماری از زندانیان سیاسی را به فال نیک می‌گیرد.
اگر قرار هست که تنش‌زدایی در خارج بشه، اولویتش تنش‌زدایی در داخله و من فکر می‌کنم یه مسیر مبارکی شروع شده که امیدواریم همه زندانی‌ها آزاد بشن و جامعه یکم آرامش بگیره. طبعاً در پیشبرد تنش‌زدایی در خارج هم مؤثر خواهد.
محمد صادق جوادی‌سار روزنامه‌نگار در مشهد هم به رادیو فردا می‌گوید
به نظر من در شرایط کنونی که ایران میخواد بره به سمت آماده شدن برای حل مناقشات بین‌المللی و گفتگو پای میز مذاکره، باید از درون کشور بیشترین سرمایه و بیشترین پتانسیل رو پشت سر خودش داشته باشه. یکی از بهترین سرمایه ها خالی کردن دست منتقدان خارجی نسبت به ماجراهای داخل کشور و زندانیان سیاسی است. این انعطاف به معنای شکست نباید تلقی بشه، به معنای عقب نشینی اثر اضطرار و درماندگی نباید تلقی بشه.
هنوز مسئولان قضایی جمهوری اسلامی درباره آزادی این زندانیان سیاسی توضیحی ندادند و مشخص نیست آیا این آزادی‌ها طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت یا نه، اما خبرهای تایید نشده حاکی از آن است که احتمالاً در روزهای آینده ده‌ها زندانی سیاسی دیگر قرار است آزاد شوند. اخیراً مسئله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. هفته گذشته وبسایت سهام نیوز به نقل از محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای خبر داده و نوشته بود که رهبری موافقت خود را با ارجاع پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیرقانونی ورود ماهوی داشته باشد.
آقای حسینی برای ما اسمس فرستادن با این مضمون که آزادی شیرزنان ایرانی را تبریک گفتند. 20420-733-595-555 و 207-926-011-5730 شماره های پیامک گیر ماست. میتونید پیام های خودتون رو با این شماره ها برای ما ارسال کنید و در ادامه صبحانه با خبر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آزادی شیرزن قهرمان نسرین ستوده، وکیل دادگستر ما، بر همه ما ایرانیان و آزاده مبارک باد. با آرزوی اینکه بقیه زندانیان سیاسی ما نیز هر چه زودتر به خانه و کاشانه خود بازگردند. واقعا خبر خوش و مسرت بخشی بود. من بدین وسیله پیام شادی خودم رو به هموطنان عزیزم، به آزادگانی که کش به راه بازگشت نسرین به خانه بودند، میرسنم. متشکرم.
خواستم آزادی نسرین ستوده رو به ملت بزرگ ایران تبریک بگم.
از اینکه خانم نسرین ستوده آزاد شده باور کنید من انقدر خوشحالم که نداره. خانم ستوده به شما شادباش میگم، میگم به ملت ایران و بهاییانی که خانم ستوده ازشون دفاع میکنم.
این آزادی زندانی سیاسی این فشار بشن آمده از ترس همه نظامی کار میکنند. این زندانی ها هر وقت قدرت گرفتن اگر زندانشان مانده دوباره هم یه راهی میرنشان زندانشان میکنند، زندانشان باید بکشند.
آزادی خانم ستوده رو به تمام آزادی خواهان ایران تبریک میگم.
از طرف خودم و از طرف جامعه زنان بهائی خواستم از سرکار خانم نسرین ستوده با وجود مشکلاتی که در زندون دارن باز هم لایحه دفاعی خودشون رو در مورد قتل جناب رضوانی به آقای رئیس جمهور تقدیم کردن و شما هم لطف کردین این خبر رو پخش کردین بی نهایت سپاسگزاری کنم. خانم ستوده سر تعظیم فرو میاریم، امیدواریم اجر شما با حق باشه. مرسی رادیو فردا.
در صبح پنجشنبه 28 شهریور ماه 1392 همراه هستیم با فرج سرکوهی و اخبار فرهنگی صبح امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان بینندگان عزیز و به شما صبح بخیر.
آیه سرکوهی، فرهنگستان ها معمولا از عالی ترین نهادهای فرهنگی به شمار میرن، اما گویا فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعلام کرده که قرار هستش با وزارت ارشاد اسلامی در زمینه سانسور کتاب ها همکاری کنه.
بله خب این بسیار عجیب و غریب هستش. ما میدونیم که فرهنگستان نهادی است که برای ارتقاء زبان و برای ارتقاء ادب فارسی، ادبیات به اصطلاح تاسیس میشه. در همه کشورها هم کسانی عضو فرهنگستان میشن که یک مقام بالای آکادمیک دارن یا ادبی و هنری و غیره. در ایران خب فرهنگستان اول ما داشتیم، در دوره رضا شاه بسیار لغات رو بحث کرد، خیلی خدمت کرد به زبان و ادبیات فارسی. فرنگستان بود در زمان به اصطلاح شاه قبلی در اما فرنگستان که در جمهوری اسلامی وجود اومده سرنوشت عجیب غریب پیدا کرده و حالا شده یک اداره‌ای که قرار است سانسور کتاب هم انجام بده که این کاملا اصلا خیلی چیز عجیب غریبی هستش. قبلا اعلام شده بود که آخرین جلد کتاب کوچه احمد شاملو، میدونیم که احمد شاملو یک مجموعه ایران کتاب کوچه داره که یک تنه کار یک دارتون مارد بزرگ رو کرده و یکی از موندگارترین اثرهای زبان فارسی خواهد بود. متاسفانه اجازه چاپ آخرین جلد این کتاب رو ندادن وزارت ارشاد سال هاست و گفته که باید سانسور بشه. بعد این وزارت شد قبلا اعلام کرده که ما این کتاب رو برای اظهار نظر در مورد اینکه سانسور بشه و جنفر به فرهنگستان زبان بعد به فارسی فرستادیم. کسی باور نکرد چون فرهنگستان طبیعتا چنین وظیفه‌ای رو قبول نمی‌کنه. ولی حالا اعلام شد که انگار آقای حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی دیروز اعلام کرد که این هست، این کتاب رو وزارت ارشاد برای اظهار نظر در مورد سانسور به این فرهنگستان فرستاده و فرهنگستان هم گفته ما نظر دادیم در این باره و فرستادیم به وزارت ارشاد و بعدم انگار که شرمنده بودن که نظرشون رو بگن، گفتن ما برید نظر ما رو از وزارت ارشاد بپرسید. بعدم ایشون اعلام کردن که البته فرهنگستان وظیفه ممیزی کتاب یعنی همون سانسور رو بر عهده ندارد، اما اگر وزارت ارشاد از ما همکاری بخواد در این زمینه ما با اینا همکاری میکنیم. در واقع انگار که فرهنگستان رسما پذیرفته شده که یکی از اداراتی باشه که کتاب ها رو سانسور بکنه.
اما آقای سرکوی، شعری هم از آقای حداد عادل در کتاب درسی فارسی ششم ابتدایی گویا جنجال برانگیز شده. حکایت این شعر و اعتراضاتی که علیه اون مطرح شده را برای ما میگید؟
بله، این خیلی داستان جالبی داره. چندین سال هست، سالهای زیادی هست که در کتاب ششم ابتدایی، کتاب فارسی ششم ابتدایی که در همه مدارس هم تدریس میشه، یک شعری از آقای حداد عادل هست که دو سطرش رو من میخونم. اون دو سطریست که بحث بسیار وجود داره. میگه ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و حری. طبیعتا فارسی زبان مادری بسیاری از نقاط ایران هست، اما زبان مادری تبریز نیست. در تبریز، در آذربایجان کلا زبان مادری ترکی است. در قانون اساسی هم این به رسمیت شناخته شده. در کردستان مثلا زبان مادری کرد است و همین دلیل هم اعتراضات زیاد شده بود که آقای حداد عادل در واقع واقعیت ها رو در این شعر نادیده گرفتن و اهمیتش هم از اینجاست که به همه بچه‌ها قرار این شعر رو درس بدن. این شعر اگر جای دیگه چاپ شده بود طبیعتا این جنجالی بر نمی‌گرفت، اما در کتاب رسمی درسی این جنجال برانگیز میشه. حالا گویا شعر رو برداشتن، اون سطری رو که به اصطلاح کلمه تبریز توش هست اون سطر رو حذف کردن و بعد دوباره چاپ کردن. بعد آقای حداد عادل هم دیروز توضیح دادن که بسیار توضیح جالبی است. از یک نظر گفتن که وقتی من گفتم که تبریز و غیره، منظورم این نبوده که زبان آنها هم فارسی است، اما خب معلوم نیست اگر منظورشون این نبوده چرا در این شعر آمده.
آقای سرکوهی، برامون از نمایشگاه حامد اصلانیان بگید که قرار هستش که امروز افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه نقاشی حامد اصلانیان قرار است امروز در گالری شماره 2 فرنگسرای نیاوران افتتاح بشه. 25 تابلو نقاشی خواهد بود با اکریلیک و میکس مدیا که روی بوم نقاشی شده. بیشتر آثار انتزاعی هستند. در برخی از آثار از چهره یا از افکار شمس تبریزی الهام گرفته شده و بعد هم ترکیبی کردن ایشون به اصطلاح روحیه انزواگرایانه یک هنرمند یا درونگرایانه هنرمند رو با روحیه برونگرایانه یک ورزشکار تنیس و از عنصر خاک هم استفاده کردن. این نمایشگاه تا 5 مهر ماه ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم آقای سرکویی. تا صبح فردا که یک بار دیگه با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
من از شما متشکرم. خداحافظ.
با صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 28 شهریور ماه همراه هستید. در بخش دوم یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات داخلی روزنامه‌های امروز صبح تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های شرق، اعتماد و آرمان بازتاب آزادی شماری از زندانیان سیاسی رو در اولویت خبری خودشون قرار دادن امروز.
بله، امروز روزنامه های شرق، اعتماد و آرمان و همچنین روزنامه ایران، روزنامه قانون و برخی دیگر از روزنامه ها اخباری منتشر کردن درباره آزادی شماری از زندانیان سیاسی از زندان اوین. روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست، شمار زندانیان آزاد شده رو 16 نفر اعلام کرده، اما بقیه روزنامه ها تعداد کمتری از زندانیان سیاسی رو به عنوان کسانی که آزاد شدن نام بردن.
روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری ایسنا نوشته که فیض الله عرب سرخی، محسن امینزاده، میرطاهر موسوی، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان، محمد علی ولایتی و حسن زرین‌پور از آزاد شدگان هستند. از میان زندانیان زن هم روزنامه شرق از نسرین ستوده، مهسا امرآبادی، محبوبه کرمی، مریم جلیلی، نیترا رحیمی، فرح واضحان، جیلا مکوندی و کفایت ملک محمدی نام برده. اما روزنامه اعتماد نوشته که خبر آزادی آقای عیسی سحرخیز و احمد زیدآبادی در حد شایعه بوده و خانواده های این زندانیان سیاسی چون این خبری رو تکذیب کردن و البته برخی از چهره های سیاسی در گفتگو با روزنامه های شرق اعتماد و آرمان از این آزادی ها استقبال کردن. از جمله سعید لیلاز روزنامه نگار به روزنامه شرق گفته که این در ارتباط با مذاکراتی هست که آقای حسن روحانی قرار است در حوزه سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای انجام بده. ایشون در این حال توصیه کرده که زندانیانی که آزاد میشن تندروی نکنن و در فضای اعتدال باقی بمونن، چرا که سایر زندانیان هم به گفته آقای لیلاز ممکن هست آزاد بشن. روزنامه آرمان هم تاکید کرده که این همون نسیم اعتدال انتخابات 24 خرداد هست که به زندان اوین رسیده.
آقای رفیع‌زاده، از تیتر اصلی روزنامه کیهان برای ما بگید، اونجا که تیتر زده برداشت رسانه‌ها و محافل غربی از نرمش قهرمانانه انحرافی است.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز نوشته که بیانات سخنان روز سه‌شنبه آقای خامنه‌ای به نوشته روزنامه کیهان در جمع فرماندهان سپاه بد برداشت شده ازش و ایشون منظورش از نرمش قهرمانانه به نوشته روزنامه کیهان عقب نشینی یا انفعال در مقابل دشمنان نبوده. البته روزنامه کیهان به رغم اینکه نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اون رو داره میکنه، در ماهای اخیر تحلیل‌هاش متفاوت بوده با عملکرد آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. اما روزنامه اعتماد گفتگویی انجام داده با آقای محمد جواد حق‌شناس، ایشون گفته بازی برد برد یا مذاکرات برد برد همون منظور رهبر جمهوری اسلامی از نرمش قهرمانانه هست. و روزنامه رسالت هم برخلاف روزنامه کیهان نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه احتمال انجام مذاکرات رو تایید کرده اما گفته باید در چارچوب شناخت از طرف مقابل انجام بشه.
اما آقای رفیع‌زاده، عزل فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد هم گویا مورد توجه برخی از روزنامه‌های صبح امروز تهران قرار گرفته.
بله، روزنامه‌های آفتاب یزد و ایران و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها این خبر رو منتشر کردند. روزنامه ایران نوشته که در جلسه فوق‌العاده هیئت امنای دانشگاه آزاد که به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه برگزار شد، فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد برکنار شد و آقای حمید میرزاده از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد و رئیس آینده به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده. روزنامه آفتاب یزد یک قدم جلوتر رفته و نامه ای رو از بازرسی نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده، خطاب به آقای فرهاد دانشجو، که در این نامه فهرستی از 24 تخلف آقای فرهاد دانشجو در طول 16 ماه ریاست دانشگاه آزاد دیده میشه و خواستار پاسخگویی این مقام برکنار شده دانشگاه آزاد شده روزنامه آفتابی است.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا صبح فردا یک بار دیگه همراه با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
من هم متشکرم.
تا پایان صبحانه با خبر فرصت داریم تا چند اسمس شنوندگان رادیو فردا و بینندگان اون رو با هم مرور بکنیم. خانمی آقایی که خودشون رو معرفی نکردن برای ما نوشتن آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی از زندانهای مخوف ایران مبارک، با امید آزادی کلیه ی عزیزان دربند. خانم یا آقای دیگری نوشتند خانم ستوده همیشه پیروزی. شنونده دیگری برامون نوشتند ضمن تبریک آزادی دربندان سیاسی به امید بازگشت مجدد ایران به جامعه جهانی. آقای ناصر از تهران برای ما نوشتن آزادی زندانیان سیاسی را تبریک میگویم و امیدوارم این رویکرد رهبر و نظام ادامه داشته باشد. آقای خانم میم از کاشان برای ما نوشتند آقای روحانی زنده باد، بتاز که ایران نیاز زیادی به این آزادی ها دارد. و آقای خانمی که خودشون رو ایرانی معرفی کردن نوشتند آقای روحانی انقدر پوز حماسه سیاسی را ندهید، مردم فریب وعده های شما را خوردند، اگر راست میگویید به مطالبات مردم پاسخ دهید. و شنونده‌ای که خودشون رهاب معرفی کردن نوشتن: میخوام بگم که کشته شدن صدها هزار نفر و آواره شدن میلیون ها نفر زن و مرد و کودک در سوریه جرمش بالاتر از استفاده از سلاح شیمیایی نیست، پس کجایند این مدعیان حقوق انسانی؟ با جهان موسیقی و بردیا افشین بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میبریم.
سلام، آخرین آخر هفته تابستون رو شروع کردیم که شاید یکی از داغ‌ترین روزهای این فصل تو موسیقی ایران باشه. این پنجشنبه و جمعه اجراهای زیادی از سبک‌های متفاوت تو نقاط مختلف کشور برگزار میشه و تلاش میکنم چیزی رو از قلم نندازم و درباره همه این کنسرت‌ها بگم. همونجوری که دیروز هم گفتم، امروز و فردا شهرام ناظری استاد آواز موسیقی ایرانی تو تهران تو نمایشگاه بین‌المللی اجرا داره. اجرایی به همراه گروه مولوی، ناظری قطعات خاطره انگیز و قدیمیش رو اجرا میکنه، اما مهمتر از همه اینه که درآمدهای این کنسرت رو قراره به دختر بچه های مدرسه روستای شیناباد پیرانشهر هدیه بده. دخترانی که آذر پارسال در کلاس درس خودشون تو آتش سوختند و سیران یگانه دوست و همکلاسیشون رو هم از دست دادند. پس اگه میتونید، خوبه که تو این کار خیر سهمی داشته باشید و در این حال هم از آواز شهرام ناظری لذت ببرید.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد،
اما به غیر از اجرای شهرام ناظری تو موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی، اجراهای جالب توجه دیگه هم برگزار میشه. فردا ساعت 8 شب تو تالار رودکه تهران گروه برگریز به همراهی آواز حسین علی شاپور اجرا داره. علی شاپور تو این اجرا بداهه میخونه و مهدی رستمی با ساز ستارش بداهه نوازی میکنه. فردا جمعه ساعت 9:30 شب ارکستر زهی نغمه باران به سرپرستی امیرعلی قاسمی تو تالار وحدت اجرا داره. ارکستر زهی نغمه باران متشکل از 6 هنرمند قدیمی و کهنه‌کار موسیقی ایرانی هستند که اونها آثاری از بزرگان موسیقی این سرزمین رو مثل علی تجویدی، همایون خرم و حبیب الله بدیعی اجرا می‌کنند. امروز و فردا تو ساعت 6 بعد از ظهر در فرهنگسرای نیاوران تهران گروه تنبور نوازان لاوج به سرپرستی و آهنگسازی حیدر کاکی اجرا داره. تنبور نوازان لاوج قطعاتی رو به زبانهای فارسی و کردی اجرا می کنند و تو بخش قطعات کردی علی اکبر مرادی استاد تنبور نواز برجسته ایرانی این گروه رو همراهی می کنه و تنبور نوازان لاوج چند قطعه ای رو هم ساخته مرادی اجرا می کنند. اما بدون شک پر سر و صدا ترین اجراهای روزهای در پیش رو اجرای همایون شجریانه. خواننده جوان موسیقی ایرانی هفته پیش هم تو تهران دو شب اجرا داشت. اونقدر این اجراها با استقبال روبرو شد که تو مرحله‌های مختلف اجراهای این هفتهش هم تمدید شد و به هفته بعد کشیده شد. و حالا شجریان به همراه ارکستر مجلسی تهران به رهبری بردیا کیارست امروز و فردا تو هر شب تو دو نوبت اجرا داره و شنبه هم باز هم یک اجرای دیگه. و همه این اجراها تو سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار میشه. همایون شجریان تو این اجراها از دو آلبوم نسیم وصل و با ستاره ها اجرا میکنه.
نبسته بکسته نبسته کرد به من ده تو تخت پاره بر موج رها رها رها
اما از اجراهای سبکای دیگه بگم، گروه رستاک فردا تو کرج کنسرت داره. گروه رستاک گروهی موفق و پرطرفدار که موسیقی نواحی و مناطق مختلف ایران رو اجرا میکنه به شکل نو البته، و تو این هفته یک شنبه تو سینما سپهر شهر ساری یک اجرای موفق رو برگزار کرده بود. گروه نایما که یک گروه جاز تلفیقیه امروز و فردا کنسرت داره، اجرای در تهران و در تالار ایوان شمس که قبلا اسمش تالار حرکت بود. گروه نایما گروهیه که 5-6 سال شکل گرفته و تو این سالها بارها بارها به روی صحنه رفته و اجرا داشته، اما بارها بارها ترکیبش هم عوض شده. با این حال به نظر میاد خط و خطوط هنری گروه یکی دو سالیه که مشخص تر از قبل شده، خصوصا بعد از انتشار آلبوم ساحل تهران، آلبومی با کلام فارسی که پارسال به بازار اومد.
من کولیم خدا میدونه، من کولیم پی کسیم که میمونه، تو شهر و بیاب.
به غیر از این، گروه پالت امروز دومین و آخرین شب اجراهاش رو تو گرگان برگزار میکنه. گروهی که موسیقیش تلفیقی از موسیقی ملل با عناصری از موسیقی ایرانیه. این گروه اواخر پارسال آلبومی رو به اسم آقای بنفش منتشر کرد و همون آلبوم کلی برای مطرح شدن و معروف شدن گروه کافی بود. پالت قراره که هفته بعد اواسطش به شیراز برو، اواخرش به سنندج. اما در آخر از این بگم، امشب و فردا در تالار وحدت تهران گروه موسیقی کودکان عرف به روی صحنه میره. این اجرایی که 5 بعد از ظهر شروع میشه و تو این آخر هفته قبل از شروع مدرسه ها دیدن این اجراها میتونه تابستون تعطیل بچه ها رو کلی پرخاطره تر کنه. اجرای رنگارنگ و همراه با حرکات موزون، اجرایی که به پیشواز روز کودک میره و البته بزرگداشتی هم برای سمین باغچه‌بان، ادیب و آهنگساز برجسته معاصر ایرانی، مردی که درست 6 سال در بین ما نیست. با این حال ازش آثار برجسته باقی مونده هم تو حوزه ادب و هم تو حوزه موسیقی، اما شاید خاطر انگیزترینش مجموعه رنگین کمون باشه، اثری که برای نسل‌های مختلف یادآور خاطرات کودکیه. ما میتونیم به قطعه باغ ما پرچین داره گوش بدیم، آهنگی از همین آلبوم، آهنگی که در اون به وضوح سمین باغچه‌بان عشقش رو به وطنش ایران ابراز کرده.
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش ماهواره‌ای صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همچنان روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا میتونید شنونده ما باشید.